سلام، من صادقم و این اولین اپیزود از پادکست کافی نیست در تیر 99 است. کافی نیست یه پادکست و مجموعه میکرو کتاب مستقله که با هدف ترویج علم و کتاب خونی شکل گرفته. همونطور که گفتم این مجموعه مستقله و اسپانسری ندارم، پس اگه توانایی اینو دارید و میتونید منو حمایت کنید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو توی دیتیلز پادکست گذاشتم به اندازه یه فنجون قهوه منو حمایت کنید. تو این اپیزود در مورد یکی از مشکلاتی که اکثر ماها درگیرش هستیم و باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، یعنی افسردگی و استراب و بی‌انگیزه بودن، قراره با دوستم واید صحبت کنم و چیزایی رو باهاتون به اشتراک بذاریم. پس تا آخر اپیزود با ما باشید.
سلام واید، چطوری؟ خوبی؟
سلام، صبح همگیتون بخیر، مخصوصا به تمام کافی نیستای عزیز و میزبان خوبمون.
مرسی، ممنونم. بهت زنگ زدم که راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهم و چیزی که اکثر ماها درگیرش هستیم تو قرن 21، یعنی افسردگی، باهات صحبت کنم.
به نظر امروز از اون روزاست.
آره دقیقاً. به نظر افسردگی چیه؟ از نظر تو چجوری تعریفش میکنی؟
ببین، این موضوعی که انتخاب کردی از اون موضوع خاصه، چون این همون موضوعیه که تمام دنیا درگیرشن، مخصوصا جوونا و نوجوانای خودمون. در حقیقت افسردگی به غیر از اسم افسردگی که همه میگن، دو تا اسم دیگه هم داره. یکیش بیماری نوابق و دومی هم بیماری بدون چهره است. فکرشو بکن.
بیماری نوابق
و بیماری بدون
درسته چهره. درسته نوابق هم زیاد درگیر این افسردگی بودم، ولی خب نشنیده بودم.
چون اکثر نوابق دچار افسردگی بودن. حالا من اینو گفتم، مطمئنا این خودش یه انفجار انرژی مثبت بین ما افسرده‌ها.
دقیقا دقیقا دلمون خوش میشه به یه چیزی.
حالا جزی نوابق فکرشو کن کی هست؟ ونگوک عزیزمون.
ونگوک، بله ونگوک بود و جان نش
دقیقاً
اواخر سال زندگیشو درگیر این بود و اسکیزوفرنیا گرفت آخرش. نیچه
اونم افسردگی شدید گرفت و بعضن میگفتن دوچار پارانویا هم شده.
درسته.
حالا فکرشو بکن، یه بیماری مثل یه پیله توی ذهن ما خودش رو رشد میده، خب، و از ذهن ما شروع میشه، با افکار ما شروع میشه و بعد حالت فیزیکی و جسمی هم پیدا میکنه. چقدر خارق‌العاده میتونه باشه، نه؟
دقیقا. و خب ببین، چی میشه که ما مثلا به یه چیزای خیلی، ببین من نمیخوام نسبتش بدم به بد و خوب، چون بد و خوب هم یه جورای نسبیه دیگه. از نظر تو یه جوره، از نظر من یه جوره بد، ولی خب مثلا من بعد حالا یه چیز مشترک در نظر میگیرم. میخوام ببینم این افکار منفی و بعد چی عامل اینه، چی میشه که این میفته تو ذهن آدم و آدم اینا هی مثل روغن سوخته تو ذهنش میچرخونه و بعدم دپرس میشه و میره به سمت دپرشن.
ببین، ما از همون سنین بچگیمون، خب، انگار به نوعی به ما آموزش داده میشه که چه بخوایم چه نخوایم وارد رقابت بشیم با همسن و سالای خودمون. یعنی از مدارس که شروع میکنی نگاه میکنی بچه ها برای یک نمره با همدیگه میجنگن، برای یک حالا نمره که تازه بعدها هم به دردشون چندان نمیخوره، یعنی با یه نمره متوسط هم میتونن به اون چیزهایی که میخواستن برسن، ولی ما همیشه دنبال یه امتیاز بالا بودیم و این باعث می شد که احساس کمالگرایی یا پرفکشنیزم توی ما تقویت بشه و خانواده ها هم چون اطلاع کافی رو در این زمینه نداشتن به نوعی دخیل بودن داخل پرورش و تقویت همچین حسی. ما این کمالگرایی رو میگیریم از اطرافمون و وقتی که به اون موفقیت ها میرسیم، به اون نمره میرسیم، به اون تشویق ها، به اون محبوبیت میرسیم، میگیم آره خوشبختی توی اینها خلاصه میشه و برای ما خوشبختی جلوه اینو میگیره که آره ما اگر بخوایم خوشبخت باشیم و معنای واقعی خوشبختی رو احساس کنیم باید بهترین باشیم توی هر زمینه، توی هر زمانی. در حالی که زندگی این نیست، زندگی رگه های متفاوت خاکستریه، نه کاملا سفیده و نه کاملا سیاهه. ما روزای بد داریم، روزای خوبی هم داریم و اگه ما کمالگرایانه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، هیچ کسی مطمئناً جز ما بیشتر از همه تلفات نمیده، چون در ابتدا ما افکارمون رو پریشان میکنیم و برای خودمون استرس‌هایی رو ایجاد میکنیم که واقعاً ضرورت نداشته برای خودمون یه همچین استرسی ایجاد بکنیم. و همین باعث میشه دقیقاً و همین افکار باعث میشه که بیشتر و بیشتر بشن. و جالبتر اینه که ما وقتی که به رفتار خودمون یا روندی که رفتیم فکر میکنیم، همیشه با این جمله برمیخوریم: نه من کافی نیستم، چرا من این نمره رو گرفتم. الان نوجوانه
بچه های اکثر... الان بچه های کافی نیست، الان پشت هدفون ها میگم من کافی نیستم، من دارم کافی نیست گوش میدم، من کافی نیستم. ولی خب ایده کافی نیست با این ایده اصلا نیومده بالا. میگم که تشابه اسمی یا لفظی جالبی بود. ببین دقیقا حرف تو ببخشید، این حرف تو دقیقا داخل آخرین کتابی که ترجمه کردم و خلاصش کردم، The Happy Mind، آقای کوین هورسلی دقیقا تو کتابش اینو همین یه نکته رو میگه، بهش اشاره میکنه که ما نسبت به یه سری چیزا، یعنی حول محور یه سری چیزا یا یه سری عوامل بیرونی داریم اون حس خوبمون رو میسازیم و وقتی اونا رو نداشته باشیم چی میشیم؟ داون میشیم، مثلا دپرس میشیم،
روحیاتمون تغییر میکنه متناسب با نظراتی که دیگران نسبت به ما میدن. دقیقا همین رفتار رو تو داخل اینستاگرام هم میتونی ببینی، وقتی که دو نفر با هم درگیر میشن و بعد دو نفر کاملا تنش برشون ایجاد میشه و همه چیز رو شخصی میگن، در حالی که این دو نفر همدیگر رو تا الان اصلا از روبرو ندیدن.
درسته، واقعا یه مقاله داشتم میخوندم راجع به همین بود که دپرشن با سوشال میدیا رابطه مستقیم داره و مثلا افراد داخل سوشال میدیا زندگی خوبشون رو شیر میکنن و مثلا منی که اون ماشین لوکس و اون خونه بزرگ رو ندارم، میام زندگیمو با اون طرف مقایسه میکنم و بعد هی میگم بابا چرا من مثلا اینجوری نیستم، چرا من مثل این نیستم، این پسر مثلا 20 سالشه، 5 سال از من کوچیکتره، حالا 10 سال از من کوچیکتره، ولی ببین چه زندگی داره. و بعد اصلا یه حس افسردگی خیلی بد تو آدم میفته. نظر تو چیه راجع به این قضیه؟
دقیقا همینطوره. متاسفانه ما انسان ها به سابقه ای که اون اشخاص دارن اصلا فکر نمی کنیم، اصلا اینو در نظر نمیگیم که شاید اون داخل یه خانواده مرفه به دنیا اومده، الزاماً همه چیز رو شاید خودش کس نکرده باشه و شاید حتی به خاطر این چیزهایی که الان به دست آورده واقعا تلاش کرده. چون ما به اونها نگاه نمی کنیم و به وضعیت خودمون نگاه می کنیم و صرف در همین حد می مونیم و بیشتر از اون فرا نمی زنیم، پس همیشه درگیر می شیم که آره چرا اون داره و چرا من ندارم. و این خودش یکی از همون عوامل افسرده کننده است، چون ما کمالگراییم، انتظارات زیاد و غیر منطقی داریم هم از خودمون هم از دیگران. یعنی گاهن شده طرف انتظار داشته که مثلا درآمد خارق‌العاده‌ای داشته باشه در حالی که یک معلم ساده بوده، خب در حالی که یه منصب خاص داشته. خب مسلماً تو متناسب با علاقیاتت یا متناسب با روحیاتت این رشته رو حالا انتخاب کردی یا بر حسب جبر. اوکی،
درست.
و وارد اون شدی و نمیتونی توقع داشته باشی که مثلا حقوقی که میگیری یا سالری که به دست میاری معادل سالری یه جراح زیبایی باشه و بتونی همون خونه لوکس رو هم بگیری. مطمئنم اون جراح زیبایی هم برای اینکه جراح زیبایی بشه درس ها خونده، تلاش ها کرده، حالا فقط درس و تلاش هاش نیست، پول کتاب هاش هم خانواده پرداخت کردن و یه سرمایه پشت قضیه بوده. از صفر هیچ کسی کاملا شروع نمی کنه. همیشه
دقیقا.
از یک شروع میکنیم. یه
آره.
نقطه هست که ازش بسازیم. ولی متاسفانه اشخاصی که دچار افسردگی میشن بله ادامهش بده
نه
ولی
بگو من
متاسفانه
بعدش
اشخاصی که دچار افسردگی میشن شروع میکنن به بازسازی وقایع، شروع میکنن به بازگشت به وقایع تلخشون و این باعث میشه که دیدگاهشون تاریکتر و منفیتر بشه. اونو از فکر
ببخشید
اولش
یعنی میگی که بر میگردن به گذشته و اون فکرهای قبلی رو ناشخوار میکنن؟
دقیقا، چون اونا چیزی رو داخل
این قضیه،
آینده امیدوار کننده پیدا نمی کنن.
این قضیه واسه آینده اتفاق نمیفته؟ یعنی به این من افرادی دیدم و خودم هم یه مدت اینجوری بودم، همیشه در مورد آینده فکر میکردم و همون باعث میشد که من یه سری کارا رو انجام ندم و اون کار رو که انجام نمی دادم باعث اون حس دپرسی و افسردگی و اینا داخل من می شد. مثلا همش فکر می
یعنی
کردم که در
اصلا
آینده
توی
می خواهم یه کاری رو کنم ولی اگه نتونم این کار رو درست انجام بدم، اگه نتونم فلان، اگه نتونم چی، بعد این داخل من یه حس افسردگی مانند
دقیقا
ایجاد
تو
می
همون
کنم.
فکر اول افسرده کننده رو که بهت گفتم عامل افسرده کننده است رو توی خودت ارتقا میدی. همون کمال طلبیه، کمال گراییه، انتظارات زیاد داری و غیر منطقی. ببین ما الان نگاه میکنیم داستانهای مثل سوپرمن، بتمن، اینا که نیروهای خارق‌العاده دارن، اینا که برای خودشون سوپر هیرو هستن، توانایی های زیادی دارن ولی در این حال مشکلات خارق‌العاده‌ای هم دارن. درسته که این سوپر هیروه ولی مقابلش هم یه سوپر ویلن میاد، یه ابر ضد قهرمان میاد.
آره
درسته که اینها قهرمان هستن ولی اونها هم ضد قهرمان هایی دارن، اونها هم موانعی دارن داخل زندگیشون که باید با اونها بسازن، باید مشکلاتشون رو حالا اگر قابلیت تصحیح داره تصحیح بکنن، اگر قابلیت تصحیح نداره باشون سازگار بشن. و متاسفانه تو چون از ابتدا شروع میکردی به انتظارات زیاد و غیرمنطقی از خودت داشتن، مطمئنن هیچ نتیجهی در پایان نداشته، هیچ ثمری نداشته جز سرزنش خودت، مطمئنم. درسته؟
دقیقا آره دقیقا همینطور بوده و اینکه سرزنش و تعویق کارا
دقیقا
و همیشه کارا رو مینداختم مثلا یه روز دیگه
و فکر سومی که برات ایجاد میشه بعد از اینکه خودتو سرزنش میکنی و کاراتو اصلا بیخیالش رو میشی انجام بدی، فکر سومت اینه که آره من نمیتونم، من دست رو هر کاری میذارم خراب میشه، من حتی اگر همه شرایطو داشته باشم باز از بینش میبرم، من موفق نمیشم، من موفق نیستم و در پایان هم موفق نمیشم، موفق نمیشم. برای همین بهت گفتم که اینها چون توی گذشتهشون میمونن پس آینده رو واقعا امیدوار کننده نمیبینن، چون آینده برای ما مجهوله، مثلا هیچ تفکر خاصی در مورد آینده نمیتونیم داشته باشیم. حداقصای آینده‌ای که ما میتونیم برای خودمون برنامه ریزی کنیم تا سال آینده است، تا سال آینده و آینده یه زمانی فرای یک سال، هیچ کسی نمیدونه چه اتفاق میفته. اصلا ممکنه حالا من الان با شما بخندم و صحبت کنم، 2 دقیقه بعد اصلا وجود نداشته باشم، مخصوصا با این اوضاع کرونا. درسته؟
آره
پس
واقعا
دقیقا هیچ کسی از آینده خودش کاملا مطلع نیست، ولی اونها میان از افکاری که توی گذشته، از مشکلاتی که توی گذشته داشتن، شکستایی که توی گذشته اتفاق افتاده، برای خودشون یک آینده ناامید کننده توی ناخودآگاهشون میسازن. اونقدر افکارشون پریشان کننده است و اونقدر افکارشون پر از اندوهه که آینده هم که به خودشون میگن و تظاهر میکنن که بهش اعتقاد دارن، در حقیقت بهش اعتقادی ندارن، چون اصلا آینده وجود نداره.
آره، دیدی مثلا بعضی از این پکیج فروشا، مثلا یه سری پکیج ها درست میکنن، یه سری ویدئوهای مثلا انگیزشی، حالا مثلا سخنرانی ها اینا، مثلا میگن شما دیگه اصلا درگیره وقتی این پکیج رو بخرین و کار کنین روی خودتون، دیگه درگیر افسردگی نمیشین، دیگه درگیر فلان مثلا فکر منفی نمیشین، همیشه مثبت فکر میکنین. من نظرم اینه که کلا همه اینا اشتباهه و دروغ محضه و نمیشه جلوی این افکار رو گرفت. مهم اینه که ما بعد از اینکه این فکر میاد و یا یه اتفاقی واسمون میفته، ما بعد از اون چه برخوردی داریم، چه واکنشی داریم. حداقل روی واکنشامون کنترل داریم، ولی روی چیزای ناخواسته و مثلا افکار منفی همیشه هست، روی این چیزا اونقدر رو کنترل نداریم. نظر تو چیه؟
من نظر هم موافقی دارم هم مخالفی دارم. اکثر پکیج هایی که فروخته
بذار
میشن،
از مخالفه شروع کنیم.
از مخالفه میخوام شروع کنم اول.
آره.
این آخه بیشتر به ما افسرده ها میخوره. اول از دیده تاریک میریم، بعد به دیده روشن نگاه میکنیم، درسته؟ و حالا چیزی که میخواستم بگم اینه که اکثر اشخاصی که افسرده هستن یه نتیجه گیری خیلی سریع و کلی میکنن، که اغلب مواقع یا تقریبا میشه گفت چه اکثر اوقات نتیجه گیری که میکنن منفی و تاریکه. هیچ دیدگاه درستی نسبت به وقایعی که اطرافشون رخ میده ندارن و همیشه برداشتی که دارن منفیه. حالا چیزی که در مورد این پکیج ها میخوام بهت بگم اینه که این پکیج ها مطمئنن یه راه کسب درآمده. تقریبا میشه گفت اکثر چیزهایی که اتفاق میفته مثل پکیج ها بیشتر راهی برای کسب درآمد برای اون شخصیه که این پکیج ها رو میسازه. ولی بعضی از این پکیج ها با اینکه اکثریتشون فقط منبع درآمدن، ولی گاهن نکات جالب و قشنگی هم به طورمون میخوره. اونایی که تو کار MBA و کارهای کسب و کار هستن که بیشتر تقویت کمالگراییه و اینکه انتظاراتمون زیادتر بشه و سطح حرص و خودخواهیمون هم بره بالا. ولی اونایی که انگیزشی شخصیت سازی و التیام روانیه، خود قضیهشون متفاوته. این مانورایی که میزنن مانورایی هستن که بیشتر توی حالا آپشناش این مدلی هن، یعنی گزینه‌هایی که داره این مدلی، خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، بیشتر شوق‌گذار باشیم، بیشتر ببخشیم و بیشتر به جنبه‌های مثبت زندگی فکر بکنیم تا جنبه‌های منفی زندگی. و به نظر من زندگی واقعا هم همینه، زندگی به قول خودت پستی و بلندی های خاص خودش رو داره. من اینو زیاد از تو شنیدم و همیشه مطمئنن همه چیز تاریک و بد نیست. یعنی الان درسته که ما محدودیت داریم توی زندگی روزمرهمون به خاطر بیماری کرونا، همدیگر رو نمیبینیم، دوستامون رو نمیبینیم، عزیزانمون ازشون دوریم، یا تفریحات کوچیکی هم که داشتیم مثل بیرون رفتنمون، سینما یا هر چیز دیگه اونا رو از دست دادیم. ولی باز این باعث نمیشه که ما بخوایم خودمون رو کاملا از دست بدیم و درگیر افکار منفی بشیم. درسته که ما دوستامون رو نمیبینیم یا اعضای خانوادمون رو ممکنه نبینیم، ولی میدونیم که اونا ما رو دوست دارن حتی از دور، و یه راه ارتباطی کوچیک هم میتونه قلبمون رو گرم کنه و به اون تسلی خاطر بده، درسته؟ پس اگه بخوایم فقط به قسمت دوری نگاه بکنیم، قسمت تاریک مسئله است. میتونیم اینطوری هم بهش فکر بکنیم که هر چقدر دورتر باشیم مشتاقتر میشیم، درسته؟ و این میتونه جنبه مثبت قضیه باشه.
دقیقاً، واقعا هم همینطوره. ببین، همون اول کار به این نکته خیلی قشنگی اشاره کردی، این که مثلا ما از دبستان جوری میایم بالا که همش در حال رقابتیم. یعنی اینکه ببین، من از نظر من اینکه یه سیاست یا یک بگم یه حالت ایندیویدوالیسم داخل ماها تو این از سال بگم 2000 توی قرن 21 رخ داده و دیگه اون امپاتی و اون همدردی و همدلی رو با هم دیگه نداریم. و اگر کسی مثلا مریض بشه یا مثلا حالا دچار افسردگی بشه، اکثر این افراد از جامعه طرد میشن، اصلا دیگه داخل جامعه ستیز میشن به قولی، و یه سری مشکلات دیگه به وجود میاد به خاطر همین ایندیویدوالیسم و فردگرایی که همش در حال رقابتیم و همدیگه رو پس بزنیم و اینکه سیمپاتی نباشه، امپاتی نباشه اینا.
و به نظر من این حرفی که داری میزنی از جنبه های خیلی درسته، چون ما انسانیم، مطمئنا ربات نیستیم و به امپاتی و همدلی و همدردی خیلی نیازمندیم. گاهن برای ما پیش اومده که دوستمون اومده و سفره دلش رو برای ما باز کرد بدون اینکه ما حتی بخوایم ازش سوالی بپرسیم، درسته؟ و این آره. حالت به خاطر این پیش میاد که طرف الان محتاج به شنیده شدن، و کاری که الان روان درمانگران بیشتر اوقات انجام میدن اینه که شنونده های خوبی هستن، اونها گوش میدن به حرفای اشخاصی که پیششون میان و بهشون مراجعه میکنن، به حرفشون گوش میدن، از یک سری از حرفایی که میزنن نوت برداری میکنن و اون نکات رو مینویسن و بعدن حالا اگر نیاز باشه دارو درمانی یا هر چیز دیگه رو متابعت میکنن و پیش میبرن. ولی این شنیده شدنه ولی این شنیده شدنه خودش به تنهایی، اگه دقت کرده باشی داخل زندگی روزانه ما خیلی وقتا اتفاق افتاده که من دورانی که دانشجو بودم از موضوعی ناراحت می شدم، پرسنل دانشگاه اذیت کرده بود یا حالا هر اتفاقی که افتاده بود و یه مشکلی مثلا ایجاد شده بود، می اومدم خونه و حالا به نوعی غر می زدم. ما خانوما عادت داریم کلا به این کار، خب، و این خود غر زدن یه تخلیه روانی بود، چون خانوما اگه دقت کرده باشی اغلب شروع می کنن به صحبت کردن و این صحبت کردن باعث میشه طرف از افکاری که توی ذهنش جمع شده بودن و داشتن متراکم و متراکم‌تر میشدن خودشو رها کنه. مثل همون حس بخشش هست.
دقیقا. آره و میدونید من
بیشتر جلو
آره
و بیشتر قریب به اتفاق افسرده ها مرد ها هستن.
متاسفانه آره. آره متاسفانه. و من میگم که آقا اون گوش شنواه نسبت به قبل خیلی کمتر شده و ما دیگه اون همدلیه رو نداریم و دیگه اون افراد نیستن که مثلا بخوان صمیمانه به حرفای ما گوش بدن، یعنی تعدادشون خیلی کم شده داخل جامعه.
البته به نظر من این قضیه فقط الان پیش نیومده، یعنی توی جوامع قبلی و غیر متمدن ما که اجداد ما همشون شکارچی بودن و حالا بنا به یه سری چیزها قدرت بازوشون، قدرت این که چطوری شکار بکنن، به اونها یه سری امتیازات خاص میداد که بقیه رو از نسبت به بقیه برترشون بکنه. خب مطمئنن زمانی نداشتن برای همدلی، بیشتر زمانشون واسه این بوده که لحظه ها رو شکار بکنن. و ما الان در حقیقت به جای اینکه پیشرفت کرده باشیم برگشتیم به زمان اجدادمون و به دوران شکارچی ها برگشتیم. فقط زمان ما شکارمون دیگه گوزن و خرس و اینا نیست، ما مقام ها رو شکار میکنیم، ما درآمد ها رو شکار میکنیم، فرصت های شغلی رو شکار میکنیم و وقتی رو دیگه صرف این که ببینیم اطرافیانمون چه نیازی دارن به غیر از نیازهای مادی و نیازهایی که فیزیکی باشن، فکر نکنم دیگه زمانی باقی بمونه که بخوایم اینها رو میدونی چی میگم صحبت بکنیم.
آره.
و برای همین و برای همین بوده که یه عده مجبور شدن، یعنی متناسب با اجتماع و متناسب با نیازهایی که جامعه داشتن، اینکه یه عده برن الزاماً روان درمان بشن، چون میدونستن یه عده دیگه نیاز به شنیدن دارن. پس هم یه راه کسب درآمد بوده براشون، پس شکار لحظه، و هم به نوعی شنونده شدن برای اون درگیری که جامعه برای ما ایجاد کرده.
آره دقیقا همینطوره. دوست دارم نظرتو راجع به یه چیزی بدونم، راجع به یه قضیه ای که دوباره رفرنس میدم به همون کتاب The Happy Mind که آقای کوین هورسلی داخل کتابش میگه پول و شهرت، ما کلن انگیزه هامونو بر اساس پول و شهرت پیریزیشو انجام میدیم و کلن به عوامل بیرونی بیشتر وابسته هستیم، مثل پول، شهرت، اینا. اینا اگه باشه حال ما خوبه، اگه نباشه حال ما بد. خواستم در واقع میخوام بدونم که واقعا اینطوریه، واقعا پول خوشی میاره و ما باید بیافتیم دنبال پول یا دنبال یه چیز فراتر از این؟
ببین، به نظر من حد اعتدالی که آدم رو خوشبخت میکنه، حالا چه منظورم از اعتدال اینه که آدم هم روانن، یعنی هم به صورت روانی و هم به صورت جسمی و هم به صورت مالی توی حد وسط قرار بگیره. چون وقتی که آدم خیلی پول دار باشه، پس اونقدر فرصت‌های عجیب غریبی دستش میاد که گاهن خودش رو فراموش میکنه و خودش رو غرق چیزهایی میکنه که نباید بکنه. و وقتی که خیلی فقیر باشه، چنان فشارهایی بهش وارد میشه و چنان استرابهایی درگیرش میشه که فقط افکار پریشان کننده از خودش صادر میکنه. پس توی هر دوتا حالت مطمئناً مضرات خودشون رو دارن. ولی این که میگن حالا پول میتونه خوشبخت بکنه، یکی از مثالهاشون بازیگر معروف هالیوودی رابین ویلیامه که توی دوره‌ای بوده که شهرت داشته و پولدار هم بوده دیگه، میشناسیش که؟
آره.
و دچار افسردگی دائمی و شدیدی بوده، تمام دوران زندگیش رو تقریبا داشته دارو درمانی میکرده و در پایان هم فکر کنم سال 2012 یا 2014 بوده که خودکشی کرده و تمام. متوجه منظور میشی؟ یا همین خواننده اصلی لینکین پارک، اینا هم شهرت داشت و هم پول کافی. ببخشید دیگه، چه کسایی معروف تر از این اشخاص؟ درسته؟ چه کسی محبوب از این اشخاص؟ اینهایی که همه چیز رو میتونستن برای خودشون ایجاد کنن. اما ما درون اون اشخاص زندگی نمی کنیم. مطمئنن یک شخص درون اونها وجود داشته که به اونها می گفته این کافی نیست و من کافی نیستم.
حالا تو هی اینو بگو، حالا تو هی اینو بگو، اون شنونده ها هی ربطش می دن به کافی نیست.
و باور کن اونها جامپ میکردن توی این کنکلوژن سریع و این نتیجه گیری سریع و کلی که آره این شهرت منو ستیسفایم نمی کنه، رضایت بخش نیست، خوشحال کننده نیست. و توجهشون بیشتر از این که معطوف موفقیتاشون باشه، معطوف این باشه که نسبت به اشخاص دیگه فرصتهای بهتری دارن، توجهشون بیش از اندازه روی جزئیات منفی بوده. این اشخاص با تمام وجودشون خب روی افکاری که حالا توی گذشته بوده یا توی آینده بوده معطوفش میکردن و فقط افکار پریشانشون رو دنبال میکردن، طوری که خیلی از اشخاص به خاطر همین افسردگی ها دچار دمانس شدن و دمانس یعنی زوال عقل، اونم به نتیجه بیماری مغزی. فکرشو بکن، ریشه خیلی از بیماری ها، ریشه خیلی از بیماری های جسمی ما مثل سردرد، پادرد های عصبی، همش ریشه داخل افسردگی و استراب داره. در حقیقت اگه یادت باشه لوراسپام و اینجور داروها بیشتر داروهای ضد استراب هن، کم کردن استرس هن. حتی دیاسپام بیشتر از اینکه حالا برای خواب استفاده بشه، بیشتر قضیه اینه که استراب رو کاهش بده، ذهن رو آروم بکنه. و این نشون میده که ذهن چقدر میتونه به انسان آسیب برسونه وقتی که معطوف بشه به چیزی که نباید و همون افکار منفی ما هستن. پس به نظر من اولین عاملش اینه که آدم نباید بیکار بشینه. این اولین عامل. خب بیکاری رو اگه نگاه کنی،
آخه میدونی، آره واقعا قبول دارم حرفتو، ولی بعد یه سری افراد هستن، خب اصلا خودم مثال میزنم، که دیگه معتاد به کار میشن و از همون چیزی
از
که
اون
گفتی،
ورکاهولیک
از اون تعادل، آره ورکاهولیک میشن کلا. میدونی از همون قضیه که گفتی، از تعادلی که راجبش صحبت کردی خارج میشیم و کلا به کار و اینا اعتیاد بیشتر پیدا میکنیم. چرا؟ چون میخوایم حواسمون رو با کار کلا پرت کنیم و از قضیه افسردگی فرار کنیم با کار کردن زیاد.
یه چیز دیگه هم که بهت بگم اینه که نگاه کن، کار یه نقش خیلی خوبی داره، اینکه ذهن آدم رو یه خورده معطوف به چیزهای دیگه میکنه، ولی یه نقش مثبتی که کار داخل زندگی ما داره اینه که مهارت‌های ما رو ارتقا میده، ما رو از حالت رکود خارج میکنه. هر چقدر یک شخص افسرده هم باشه، وقتی که پیشرفت کارش رو میبینه باز میگه آره من توی این زمینه خوبم. میدونی چی میگم؟ من توی این زمینه،
آره
شاید توی زمینه های دیگه خودش رو سرزنش بکنه. ببین قضیه مثلا حالا بخوام مثال بزنم، رابین ویلیامز یا همون خواننده اصلی لینکین پارک، این اشخاص مطمئنن میدونستن داخل زمینه کاری خودشون بهترین ها هستن، شکی درش نیست. خب وقتی که یه نفر اسکار میگیره یا گرمی میگیره از بین اون همه آدم، براش اثبات میشه که آره من توی این زمینه بهترینم. ولی زمینهای دیگری بودن که حالا این ذهن رو ازش گرفته، این افکار رو باعث شده بیشتر و بیشتر تاریک بشن، یا اینکه قضیه ژنتیکی بوده، چون ژنتیک هم که دیگه خودت میدونی چقدر روی زندگی ما تأثیر میذاره.
دقیقا.
و دومین حالت اینه که اکثر اشخاصی که مطالعه نمی کنن بیشتر دچار افسردگی میشن، چون اونها اصلا نمیخوان فکرشون رو باز کنن، مطالب جدیدتری رو ببینن. پس
دقیقا.
یه دنیای
نسبت به مطالب
خودشون
آگاه بشن یا
خودشون رو تغییر بدن، حتی اگه شده به ورژن بهتری. میدونی چی
آفرین
میگم؟
دقیقا به نکته، آره به نکته خوبی اشاره کردی.
اکثر اشخاص وقتی که میخوان تغییر کنن، تغییرشون اینه که من میخوام توی قالب شخصی یک نفر دیگه وارد بشم، من میخوام جای یک نفر دیگه زندگی بکنم. چرا توی زندگی خودت زندگی نکنی؟ چرا خودت نباشی و ارتقا یافته باشی؟ الان ما واتساپ رو اگه یادت باشه همیشه ارتقا میدیم، هر یک مدت یک بار گوگل پلی مجبور میکنه واتساپمون رو تغییر بدیم، میگه آپدیتش کن، مزایاش این شده، آپدیتش کن، قلب سفید اومده، آپدیتش کن، فلان چیز اضافه شده. درسته؟ نرم افزاری که به همین سادگی ساخته میشه باز قدرت اینو داره که بروز بشه، ولی ما این بروز رسانی رو توی خودمون ایجاد نمی کنیم.
ما همیشه میخوایم که یه ورژن از یه کس دیگه ای باشیم. آقا من میخوام مثلا فلانی باشم.
و این همون انتظار زیاد و غیر منطقیه که بهت گفتم. یه انتظار داریم غیر منطقی. و بعد حالا جالب اینه که این غیر منطقی رو پرورش میدیم و بعد کمالگرا میشیم نسبت به همون. یه همچین تعصب کمالگرایانهی نسبت بهش پیدا میکنیم و چیزی که انتظار داریم اینه که بهش هم برسیم، در حالی که همه چیز رو آدم باید از کم شروع بکنه. ببین راحت بهت بگم، تو دو دست آدم میبینی، یه عده آدم فقیر میبینی، یه عده آدم پولدار میبینی. یه دست از اون پولدارا اگه بخوایم توی طبقات ببینیمشون، یه عده از همون پولدارا توی طبقه خودشون آدمای افسرده دارن، آدمای مثبت اندیش هم دارن. درسته؟ و اون مثبت اندیشون وقتی که بهشون میگه چرا مثبت اندیشی، میگه خب من فرصت های بیشتری نسبت به هر کسی دارم، چرا مثبت قضیه رو نگاه نکنم؟ من سرمایه دارم، من خونه دارم، من غذامو به وقت میخورم، من میتونم برم باشگاه، من میتونم برم کلاس‌های خارجه، میتونم سفر کنم و میتونم روحیاتمو تغییر بدم، درسته؟ ولی یه
آره.
عده‌ای رو میبینی با همون نسبت پول، با همون نسبت دارایی، ولی نگاهشون کاملا متفاوته و این نشون میده
متفاوت.
که اشخاصن که انتخاب میکنن. بین آدم های فقیر، راحت اینو بهت بگم، بین آدم های فقیر انسان هایی هستن که مثبت اندیش هستن و انسان هایی هستن که منفیگرا هستن، چیزها رو بیشتر به شکل بد میبینن، به شکل تاریک
دقیقا
میبینن.
دقیقا.
نگاه
به
اون
کلی
مثبت
به کلی نکته خوب اشاره کردی، و اینکه
خوشحالم.
واقعا راجع به هر کدوم از اینا بخوایم صحبت کنیم یه 10 تا اپیزود میشه واقعا.
دقیقاً.
یه به یه نکته اشاره کردی، بذار آخر سر پادکست دیگه با همین تمومش کنیم. و دوست داشتم راجع به تریتمنت ها و درمانش صحبت کنیم، درمان افسردگی، انگزایتی و اینجور چیزا، ولی خب میذاریمش واسه یه اپیزود دیگه. به نکته اشاره کردی در مورد کار. ببین، من خیلی از افراد دیدم افسردگی دارن و دچار پروکراستینیشن شدن، کارا رو به تعویق میندازن، اصلا سمت کار نمیرن. خب کار کردن برای این فرد خیلی سخته. خب دقیقا اینجا این کار واسه این فرد افسرده سلوشن حساب نمیشه. و ما باید چی کار کنیم که از اون تعویق، به تعویق انداختن کارهامون بیایم بیرون و یه کاری، یه مهارتی یاد بگیریم و اونو آپگریدش کنیم به قول خودت.
ببین، ما اکثر اشخاصمون در حقیقت کاری که انجام میدن کاری نیست که دوست داشته باشن انجام بدن و توی افسردگی برای ما حالتی پیش میاره که دیگه دل به کارهایی که دوست داشتیم هم نمیدیم و این باعث میشه که ما کارهامونو بیشتر و بیشتر به تعویق بندازیم، چه برسه دیگه کاری که اصلا دوستش نداشته باشیم. میدونی چی میگم؟ یعنی در حقیقت بین، حالا مثال میزنم، بین دانشجوی عزیزمون یا حتی بچه‌هایی که برای کنکور میخونن، خب
آره.
اون دسته از بچه‌هایی که برای کنکور میخونن علاقه واقعا به درس‌هاشون ندارن و کاری که میکنن صرفا به خاطر این انجام میدن که میخوان وارد رشته مد نظرشون بشن. حتی اون رشته مد نظر هم اگر بخوای ازشون واقعا تست بگیری و بفهمی دقیقا چی دوست دارن، خیلی هاشون اصلا پزشکی رو دوست ندارن ولی برای پزشکی میجنگن، درسته؟
خب آره. خب عامل بیرونی مثلا مثل خانواده ها یا افرادی، خب مثلا فشار وارد میکنن به اینا و
خب حالا دقیقا
این
چی
چیزا
میشه؟
هم و این چیزا هم بی تأثیر نیست که این افراد کاری که دوست ندارن رو به زور دارن انجام میدن.
ولی یه نکته جالب که اینجا هست اینه که اشخاصی که افسردگی دارن و حالا دلبستگیشون نسبت به این مسائل کم میشه، میتونن یه تغییری داخل خودشون ایجاد بکنن و اون تغییر اینه که با خانوادهشون که نزدیکترین اشخاص بهشون هستن یا دوستایی که باهاشون حس نزدیکی دارن صحبت بکنن، درسته؟
آره.
و این رو بهشون بگن، درسته؟ و ما اغلب میدونیم که اشخاصی که کلن دچار افسردگی هستن هر چقدر این موضوع رو پنهان بکنن و اندوهی که دارن توی قلبشون رو از ما پنهان بکنن، توی رفتارهای نامتعارف و غیر طبیعیشون این قضیه هویدا میشه، اصلا تقریبا میشه گفت غیر قابل باوره که ازشون رفتارهای نامتعارفی نبینیم. میدونی چی میگم؟ یعنی اگه حالا با دخترهایی که پشت کنکور میمونن صحبت بکنی، اینو میبینی، اینو حس میکنی که استراب و زودرنجی خیلی زیادی دارن، هر لحظه ممکنه اونا به گریه بیفتن به خاطر این روندی که طولانی بوده و روشون داره فشار میاره. ولی همین عامل کوچیک، اگه یه چیز کوچیک مثلا کلاسی که دوست داشته باشن رو برن، یا مهمونی که کنار حالا این درس ها یه مهمونی که دوست داشته باشن رو برن، باور کن توی سطح روحیاتشون تغییر ایجاد میکنه، چون اینو باعث میشه یه سری چیزها رها بشه، یه سری اتفاقات خوب براشون میفته. درسته؟ و چیز دیگه که داره کار، و همه اینا فعلا و همه اینا کار هستن، من منظورم فقط کار کاره، این نبود که آدم ورکهولیک بشه مثل تو، نه منظور من این بود که منظور من این بود که کارهایی که بهش به نوعی نشاط هم ایجاد میکنه، حتی اگه شده خیلی کم، خب برایش یه حالت نشاطگون داره، رو توی خودش پرورش بده. الزاما آدم نیاز نداره لذت‌های بزرگ رو بچشه، چون ممکنه قدرتش ممکنه قدرت مالی یا قدرت بدنیشو نداشته باشه، ولی میتونه مثلا اگه من نتونم حالا لباس ملکه موناکو رو بگیرم، ولی میتونم مثلا لباس یه لباس مثلا مجلسی قشنگ و شیک بپوشم که به من میاد. درسته؟ و همین میتونه باز یه احساس خوبی توی من القا بکنه. من باید اینو بپذیرم که من فعلا در همین حد میتونم، و این همون حس قناعتیه که اکثر کسایی که افسردن بهش توجه نمیکنن. چرا؟ چون این حس قناعت که ندارنش، متاسفانه این حس قناعت میتونست اونها رو به یه تعادلی برسونه، ولی اونها چشپوشی میکنن از حتی تعداد کمی که دوستشون دارن و مواظبشون هستن و ازشون مراقبت میکنن، صمیمانه دوستشون دارن. و از اون موفقیت های کوچیکی که دارن، مثلا اگر دختری که پشت کنکور مونده یا پسر که پشت کنکور مونده، بین کتابایی که حالا زیاد بلدشون نیست، تسلط بیشتری روی مثلا زبان انگلیسی داشته باشه، به این نکته فکر نمیکنه که من میتونم زبان انگلیسی رو تقویت بکنم بیشتر و صد بزنم. میدونی چی میگم؟ فوکوسش یا تمرکزش بیشتر روی اینه که من شیمی رو نمیتونم درصد بزنم، من فیزیکم مشکل داره.
اول مثال کنکورت خیلی به نکته خیلی خوبی اشاره کردی و نظر من همینه واقعا. اینکه ما رک و رو راست نباشیم با خیلی مسائل و خیلی افراد،
مخصوصا خودمون،
و اینکه پنهان کاری کنیم و چیزایی رو پنهان کنیم، به اون افسردگی شدت میبخشه و این واقعا خیلی بده. واقعا ما باید دنبال کاری که دوست داریم باید بریم،
حتی اگر شده کنار کارهای جبریمون. یعنی اگر مثلا من مجبورم توی مثلا سمتی باشم، توی وقت فراغتم اون کاری که دوست دارم رو انجام بدم، اون مهارتی که علاقه دارم رو پرورش بدم، چون مثلا این سمت هم برای من درآمدزایی میکنه، ولی اون یکی به من حس خوب رو میده.
تسلیم نشم
همچنان به کار آره. بدم.
مرسی، کلی نکته خوب گفتی. واقعا راجع به هر کدومشون بخوایم بحث کنیم کلی اپیزود ازش در میاد.
حالا به یاری خدا برای سری بعد درمان ها،
آره اپیزود بعد و واسه درمان ها تریتمنت چیز داریم. دقیقا، مرسی که قبول کردی بازم
من که خیلی لذت بودم
درخواست منو و وقت ایجاد کردی و وقت گذاشتی، بازم ممنونم ازت.
ممنونم
دیگه. آخرای پادکست منم برم دنبال کارام، منم همونم که ورکهولیک بودم و معتاد کار این حرف کنم، برم کارامو انجام بدم.
کی برای
آره کاری نداری؟
نه ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشی و همچنین بچه های اینشاله که روز خیلی خیلی خوبی داشته باشم، دور از افسردگی.
آره دور از افسردگی. بابای تا بعد.
بای
بلن.